بابا بزرگ این نوت که پاره تن توه که اگه با حجاب تو جامعه را بره بعد از مرگ برای تو قدم به قدمش ثواب مینویسن، اگه بی قید و بند و لاابالی بشه پای تو گناه مینویسن، این نوتو نمیخوای موعظه کنی، براش حرف بزنی با زبانش ها، با زبان خودش، نمیخوای توجه داشته باشی؟ چرا بی اعتناییم؟ بله همه چیز حجاب نیست، ولی یکی از واجبات مهم حجابه که الان تو این ایام هم میمقداری مگه کسی شک داره حجاب واجبه؟ من تعجب میکنم حجاب مگه جزء ضروریات دین شیعه و سنی هم نداره؟ این موی زن و زیبایی زن نباید نامحرمه، تمام، گناهه، گناه هم نهی از منکر میخواد، تمام. اینقدر حرف و حدیث نداره. سمبول بیدینی الان تو دنیای امروز، کل کره زمین سمبول بیدینی شده، بی افتی و بی حیایی و برهنگی. سمبول و نماد دینداری شده حجاب و پوشش. اینو که نمیفهمن بعضی واقعا. چجوری بعضی خودشونو به نفهمی میزنن؟ غرب که سمبول بی‌حیایی برهنگی رو نماد کرده، پرچم من غرب برهنگیه، و از این ور اسلام که در مقابل غرب وایستاده پرچمش حجاب و حیا و عفته. کی شک داره تو این؟ واقعا بعضی موقع آدم تعجب میکنه. اینم بهتون بگم هر عمامه به سری عالم دین نیست ها، فکر نکنید هر کی 14 متر 12 متر عمامه پارچه سفید سرش بس و یه عبا خرید، کل این لباس رو تو گذرخان با یه تومن میشه خرید، هیچ کی هم بهت کار نداره، بذار سر تو اینم بنداز بعد برو پشت یه میکروفون حرف بزن. هر عمامه به سری دینتون رو نگیرید از هر کسی. بگذارم، عرضم این بود، الحق ما رضیتموه، اون چه که شما راضید اون حقه. اگه تونستی تو زندگیت پیاده کنی شب اول قرار خیال راحت، زبونت هم لاله، اصلا لاله مادرزادی، تو قبر همچین بلبل زبون میشی، میگه امامی امیر المؤمنین، الله ربی، خدا مربی من بود، خدا تو دنیا منو تربیت کرد، هرچی او گفت انجام دادم، الله ربی. امام اون است که پشت سرش راه بری، او امام و مقابل تو باشه. خیلی ها ادعا می کردند که دنبال روی ائمه بودند، اما در زمان ظهور اونها رو تنها گذاشتند. اما خوشا به حال ما که در همچین زمانی به دنیا آمدیم که نه پیغمبری رو دیدیم نه امامی رو دیدیم، اما یکی به عنوان نماینده امام قد علم کرد، پرچم شیعه رو بلند کرد، ولی جلوی دشمن ایستاد و گفت آی مردم جبهه ها رو پر کنید، بدون اینکه خدا و پیغمبر و امام رو به چشم دیده باشیم. این نماینده امام، این شاگرد امام صادق گفت مردم برید تو جنگ، برید جلو دشمن بایستید، جان و مالشون و فرزندانشون همه چی روی عده دادند. 4 تا شهید داده، 5 تا بچه شهید داده این مادر. اینو میشه قسم خورد، قسم ابوالفضلی خورد، امام زمان اگه باشه این پشت سر امام زمانه، چون شاگرد امام زمان گفته مال تو بده بچه تو بده، داده. خود امام اینجا نیست، خود امام معصوم نیمده، شاگردش ولی یه فقیه که امام صادق فرمود اینها رو ما بر شما حاکم قرار دادیم، هرچی گفتن حرف ماست، گوش بدید، چون از روایات و آیات و حرفای ما دارن میگن. گفتن چون خمینی فرزند اسلام است، حرف شیعه و امام زمان رو داره میزنه، مالم رو میدم، خونم رو میدم، بچه هام رو میدم، جانم رو میدم. اینا با عمل گفتند امام امام ماست و ما امام رو برای خودمون نمیخوایم، خودمون رو برای امام میخوایم. ما پشت سر امامیم. نمیشه قسم خورد اینا اگه امام زمان اومد اینجور آدم ها قطعا امام رو برای خدا میخوان و همه چی دنیا و رفاه و آسایششون رو برای امام خواهند داد. میشه قطعا قسم خورد. اما اونایی که به هر بهانه‌ای دارن غر میزنن، به هر بهانه‌ای. 44 سال پیش ما قیام کردیم برای چی؟ ما برای قیام کردیم برای اینکه کلمه شیعه بر پرچمهای این مملکت برافراشته بشه، که الحمدلله شد، انقلاب شد، خونها داده شد که چی بشه؟ که کلام امام صادق راحت تو این مملکت، تو منبرها، تو بلندگوها پخش بشه، مردم بتونن دینداری کنن. بله خب قطعا منافقینی در خواهند اومد. مگه منافق زمان پیامبر نبود؟ مگه سوره منافقین زمان پیامبر نازل نشد؟ مگه اولی و دومی که اشد منافقین و ابغض کفار و تواقیتن، ابغض و مبغوزترین خلق خدا هستن، پدر خانومای پیامبر نبودند؟ یعنی چی؟ یعنی کنار حق طاغوته. و اگر طاغوت بره در لباس نفاق نمیتونی شناساییش کنی. تشخیص حق و باطل بین امام خمینی و جورج بوش کار سختی نیست، هنر نمیخواد. ترامپ و بایدن و نمیدونم رئیس جمهور اسرائیل آدم خبیث و بد و طاغوت و پستیه، که تشخیص این که هر بچه دو سالم اینو میتونه بفهمه. هنر اینه که تو کشور اسلام کسانی که با لباس نفاق میان تا سمتهای بالا دست پیدا میکنن به مناسب مهم، خرابکاری میکنن، چه در ظاهر چه یواشکی، اینجا پاد نلرزه، اینجا حق و باطل رو گم نکنی. امیر المؤمنین به اسامه و حسان ابن ثابت شاعر قدیر چی فرمود؟ انی اریدکم لله و انتم تریدونی لانفسکم. منو برای خودتون میخواین؟ نیومدی پای کار؟ کار سخت شد ما رو ول کردی؟ دوران حضرت موسی علیه السلام مثل دوران ما منتظر بودن، منتظر ظهور حضرت موسی بودن. حضرت موسی که اومد تو عمل موندن. وقتی جنگ با عمالقه تو فلسطین شد گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، برو با تو با خدا برید و هم بجنگید، هر موقع پیروز شدید ما رو صدا کنید بیام کیف کنیم. اونایی که انقلاب کردن برای کیف کردن الان موندن، هی میگن چرا اینجوری شد، چرا گرونی شد، چرا. اما اونا که انقلاب کردن تا مساجد بیشتر بشه، مساجد پر رنگ بشه، قرآن و حدیث و روایت بیشتر بشه، اونهایی که قیام کردن فرهنگ امام صادق بیشتر بیان بشه، اونا پیروزند. اگه برگردن به 44 سال پیش قطعا دوباره همین مسیر رو خواهند رفت. اگه کسی شک داره، عرضم تمام، یه ذکر توسلی و از همه التماس دعا. اون آقایی که در تاریخ ثبت تو کربلا امامش رو برای خدا خواست، جانش رو برای امامش هدیه کرد، وقتی امان نامه آورد شمر که هم قبیله ای ابوالفضل العباس بود، هر چی صدا زد جوابشو نداد، سرشو انداخت پایین. امام حسین فرمود ابوالفضل جوابشو بده و این کان فاسقا، گرچه آدم فاسق فاجری ولی جوابشو بده. اون ابوالفضل عباسی که امام حسین چند بار فرمود در روز عاشورا به نفسی انت، امامی که همه آسمان و زمین نگین انگشتر او ان، به یه نفر بگن جانم فدات، به نفسی انت یا اخی، ابل فضلم جانم فدات. ابل فضل عباس علمدار سپاه ابو عبدالله بود. این چراغا رو بی زحمت کم کنید. وقتی ابل فضل عباس آمد گفت آقا جان لقد ضاق صدری، سینم تنگی میکنه. بعد از ابوالفضل عباس دیگه از رزمنده ها کسی نمونده بود، همه قبل آقا شهید شده بودند. یکی دو نفر، علی اصغر، عبدالله ابن حسن، اینا بعد از ابوالفضل شهید شدند و خود امام زمان. این یعنی ظرفیت روحی ابوالفضل اونقدر وسیعه که تحمل شهادت و از دست دادن اصحاب و یاران رو داره. ولی به جایی رسید که گفت یا اخی لقد ضاق صدری، عزیز برادرم دیگه سینم تنگ شده، نمیتونم تحمل کنم، اجازه بده برم میدان. امام حسین علیه السلام فرمود پس عزیزم عباسم، قبل از این که به میدان بری برو چند مشک آب بیار. حضرت ابوالفضل رفتن تو اون خیمه‌ای که مشک‌ها تو اون خیمه است، با یه صحنه‌ای مواجه شدن که خیلی دلشون شکست. روزهای قبل خب می‌رفتن آب می‌آوردن، اینها رو تو اون خیمه آویزان می‌کردن، گاهی قطراتی آب از این مشک‌ها روی زمین می‌ریخت و این خاک زمین مقدار قهوه‌ای شده بود. وارد خیمه مشک که شدن دیدن بچه ها لباساشون رو بالا زدن، بدنهاشون رو اون خاکهای نیمه نمناک گذاشتن، یه مقداری از این لهله آتششون کاسته بشه. نتونست این صحنه رو ببینه، زود مشک رو برداشت رفت به سمت میدان. لقد اخذ الرمح والقربه، در مقاتل میگه ابوالفضل یه نیزه برداشت و چند تا مشک، شمشیر نبرده، سپر نبرده، یعنی برای جنگ نرفته. خودش رو رسوند به شریعه، مشک رو پر از آب کرد، دست برد زیر آب. راوی میگه فذکر عطش الحسین علیه السلام، یاد تشنگی برادر افتاد، شاید یاد وصیت بابا افتاد. در اون لحظات و ساعات آخر عمرش امیرالمؤمنین به عباسش گفت عباسم دست حسینم رو در دست تو میذارم، حسینم رو تنها نذاری، اگه حسینم در جنگی بود باهاش برو، نذار حسینم اونجا تشنگی بکشه. فذکر عطل چل حسین، خودش خیلی تشنه بود، شاید تو کربلا از این سه نفر کسی تشنه تر نبود. حسین ابن علی که میگه تشنگی باعث شده بود که آسمان بین او و آسمان سار کدخان، آسمان رو دود میدید. نفر دوم ابوالفضل العباس بود، نفر سوم زینب کبرا بود. چرا؟ چون اینا سهمی های آب خودشون هم میدادن به بچه ها، تشنگی خیلی. اما ابوالفضل فرم الماء علی الماء، این آقا روز قیامت نشون میده که امام یعنی چی، امام یعنی کی. میگه برگشت به سمت خیمه، راه رو جوری کرد، از نخلستان قرار داد که زودتر برسه. وقتی بچه ها دیدن عمو از خیمه رفت بیرون خوشحال شدن، گفتن بچه ها کار تمام شد، تا حالا نشده عمو برای کاری بره دست خالی برگرده. ابوالفضل العباس زمان حیاتش هم باب الحوائج بود، حوائج رو برآورده می کرد، باورشون نمی شد ابوالفضل دست خالی برگرده. اومد از رجزهای عباس معلومه که در مسیر برگشت چه آسیبهایی به بدن عباس وارد شده، دو دستش قطع شد، خابید روی مشک، این تیرها رو با بدنش از مشک حفاظت کرد. گفتن اگه میخوای عباس رو متوقف کنید باید مشکشو بزنید. نمیدونم کدوم نامردی مشک رو نشان رفت، اما یه لحظه عباس احساس کرد همه یه بدنش خیس آب شد. شرشر آب مشک داره از اسب سرازیر میشه. اینجا دیگه عباس ناامید شد. نمیدونم تو این ناامیدی کی بود چشمهای زیبای قمر منیر بنی هاشم رو نشان رفت. تیر به چشم عباس که نشست، دست نداره تیر رو خارج کنه، نیزه رو گذاشت بین مرکب و اسب و پاش، اومد سر رو آورد پایین، نیزه رو بین اینها گذاشت، خود از سرش افتاد. اونجا بود که عمود آهن به فرق عباس رسید. الا لعنت الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.